آنان که بیش از همه مصمم بودند با آنژولراس، کورفراک، ژان پروور و کومبوفور مغرورانه پشت به خانه‌های ته کوچه داده، بی‌حفاظ، رو در روی سربازان و افراد گارد که بر سنگر قرار داشتند، جا گرفته بودند. همه این کارها بدون شتاب و با وقار عجیب و تهدیدآمیزی که پیش درآمد همه کشمکش هاست، انجام گرفت. هر دو طرف از نزدیک و از روبروی یکدیگر را نشانه گرفتند و آنقدر نزدیک به هم بودند که می توانستند با صدای عادی با هم سخن بگویند. چون به آن لحظه که جرقه نزدیک به جهیدن بود رسیدند، یک افسر یقه بلند با سردوشی های بزرگ شمشیرش را کشید و گفت: اسلحه ها پایین. آنژلاس فرمان داد: آتش. در یک لحظه از هر دو طرف شلیک شد و همه چیز در میان دود ناپدید گردید. دودی تند و خفه کننده که در آن محتضران و مجروحان با ناله های ضعیف و خفه خود را بر زمین می کشیدند. وقتی که دود پراکنده شد، جنگندگان از دو طرف دیده شدند، اما همچنان بر جای خود که در سکوت سلاح‌هایشان را دوباره پر می کردند. ناگهان صدایی رعداسا شنیده شد که فریاد می زد: بروید وگرنه سنگر را منفجر می کنم. همه خود را به سویی که صدا از آن می آمد برگرداندند. ماریوس وارد سالن پایین میخانه شده و چلیک باروت را برداشته، سپس از دود و از مه تاریکی که فضای سنگربندی شده را پر کرده بود استفاده کرده، در طول سنگر تا کنار قفس سنگی که مشعل در آن جای داشت سریده بود. برداشتن مشعل از میان آن قفس، جای دادن چلیک باروت در آن، هل دادن تل سنگ‌های سنگفرش زیر ظرف باروت که بیدرنگ با یک نوع فرمانبرداری ترساور در هم شکسته بود، همه این کارها برای ماریوس به اندازه یک خم شدن و قد راست کردن طول کشیده بود. و در آن هنگام همه افراد گارد ملی، افراد گارد شهرداری، افسران و سربازان که در سمت دیگر سنگر جمع آمده بودند، با حیرت به ماریوس نگاه می کردند که پا بر سنگ ها نهاده، مشعل به دست گرفته، سیمای مغرورانش با تصمیمی شوم روشن شده، شعله مشعل را رو به تل ترساوری که چلیک شکسته باروت بر آن پیدا بود خم کرده بود و با صدای وحشت انگیزی فریاد می کشید: بروید وگرنه سنگر را منفجر می کنم. یک گروهبان گفت: سنگر را منهدم می کنی؟ خودت را هم؟ ماریوس پاسخ داد: بله، خودم را هم. مشعل را به چلیک باروت نزدیک کرد، اما در آن دم دیگر هیچ کس روی سد نبود. مهاجمان مردگان و زخمی‌هایشان را رها کرده با هرج و مرج و آشفتگی به طرف ته کوچه برگشته بودند و آنجا دوباره در تاریکی شب ناپدید شدند. سنگر نجات یافته بود. 6. ماریوس تمام روز کوره آتشی در مغز داشت که حالا طوفان شدیدی شده بود. این طوفان که در او بود اثری داشت که گویی خارج از وجود اوست و او نمیتواند بر آن فایق آید. به نظرش میرسید که به این زودی در فاصله پهناوری از زندگی است. مجبور بود بکوشد تا به یاد آورد که همه آنچه احاطه‌اش کرده است واقعیت دارد. ماریوس هنوز کمتر از آن زندگی کرده بود تا بداند هیچ چیز شدنی تر و نزدیکتر از محال نیست. و آنچه آدمی همیشه باید پیش بینی کند، چیزهایی دور از انتظار است. در درام مخصوص سرنوشتش آنچنان حضور داشت که گویی در تماشای نمایشنامه‌ای حاضر شده است که از آن چیزی درک نمی کند. در این مه انبوه که فکرش را در خود گرفته بود، ژاور را که به تیرکی بسته شده و هنگام حمله به سنگر سرش را هم حرکت نداده و به حرکت در آمدن طغیان پیرامون خود را با رضای یک شهید و جلال یک غازی نگریسته بود نشناخت. ماریوس او را یک نظر هم ندید. در آن هنگام مهاجمان دیگر حرکت نمی کردن. صدای راه رفتن و در هملولیدنشان از سعی کوچه شنیده می شد. اما آنجا که بودند دست به کاری نمی زدند و و هنگامه‌ای برپا نمی کردند. شاید برای اینکه منتظر فرمان بودند. شاید پیش از هجوم بردن دوباره به این دژ تسخیرناپذیر انتظار رسیدن نیروی امدادی را داشتند. شورشیان دیدبانهایی گماشته بودند و تنی چند از آنان که دانشجوی پزشکی بودند به بستن زخم مجروحان پرداخته بودند. یکی از ویژگی‌های شگفت‌آور این گونه جنگ‌ها این است که حمله به سنگرها تقریباً همیشه از روبرو صورت می‌گیرد و عموماً مهاجمان ناگزیر از دگرگون کردن مواضع می‌شوند، خواه به خاطر اینکه از کمینگاه‌های می‌ترسند، خواه برای اینکه بیم دارند در کوچه‌های پیچ و واپیچ گرفتار شوند. بنابراین همه توجه شورشیان به جانب سنگر بزرگ که مسلماً همیشه مورد تهدید بود و حتما میبایست زد و خورد دوباره از آنجا شروع شود، معطوف بود. با این همه، ماریوس به سنگر کوچک میاندیشید و به آنجا رفت. وقتی به جای خود باز میگشت، اسم خودش را شنید که در تاریکی با صدای ضعیفی تلفظ میشود. آقای ماریوس. ماریوس لرزید. زیرا صدایی را که 2 ساعت پیش از پشت در آهنین کوچه پلومه او را نامیده بود، باز شناخت. منتها این صدا حالا چنان بود که گویی دیگر جز یک آه نیست. پیرامونش را نگریست و کسی را ندید. ماریوس یقین کرد که اشتباه کرده است و این توهمی بوده که به یاری روح او بر واقعیت خارق‌العاده‌ای که پیرامونش را گرفته بود، افزوده شده است. قدمی برداشت تا از فرو رفتگی دور افتادهی که سنگر در آن بود بیرون برود. صدا تکرار کرد، آقای ماریوس. این دفعه دیگر نمی توانست شک داشته باشد. آشکارا شنیده بود. نگاه کرد و هیچ ندید. صدا گفت، زیر پاهایتان. خم شد و در تاریکی هیکلی را دید که خود را بر زمین سوی او می کشانید. این هیکل روی سنگ فرش می خزید. هم او بود که صدایش زده بود. نور پیسوز اجازه می داد که ماریوس چیزی را که شبیه مردابی از خون بود تشخیص بدهد. و ماریوس میان این چیزها صورت رنگ پریدهی دید که رو به او بلند شد و گفت، مرا نمی شناسید؟ ماریوس جواب داد، نه. منم، اپونین. ماریوس به تندی خم شد. به راستی این همان بچه بدبخت بود که لباس مردانه پوشیده بود. ماریوس پرسید، شما چطور اینجا هستید؟ اینجا چه می کنید؟ اپونین گفت، می میرم. کلمات و حوادثی هستند که موجودات فرومانده را از خواب بیدار می کند. ماریوس مانند کسی که ناگهان به خود آمده و از جا جسته باشد، فریاد برآورد، شما زخمی شده اید؟ صبر کنید، حالا به سالن می برمتان. آنجا زخمهایتان را می‌بندند. آیا زخمتان سخت است؟ چطور از زمین بلندتان کنم که صدمه نخورید؟ کجایتان درد می‌کند؟ خدایا کمک کن. آخر اینجا آمدید که چه کنید؟ کوشید بازویش را زیر تنش بگذارد و بلندش کند. هنگامی که بلندش می‌کرد، دستش به دست او خورد. مجروح ناله ضعیفی کرد. ماریوس پرسید، آیا اذیتتان کردم؟ کمی. من که فقط به دستتان دست زدم. مجروح دستش را جلوی چشم ماریوس گرفت و ماریوس در وسط این دست سوراخ سیاهی دید و گفت، دست شما چه شده؟ سوراخ شده. سوراخ؟ بله. با چه؟ با گلوله. چطور؟ دیدید که یک تفنگ شما را نشانه گرفته بود؟ بله. و یک دست جلوی دهانه تفنگ را گرفت؟ بله، دست من بود. ماریوس به لرزه در آمد و گفت، چه دیوانگی، طفلک بیچاره. اما بهتر، اگر همین است که مهم نیست، بگذارید ببرمتان روی یک تخت خواب بخوابانمتان. فوراً زخم‌بندی می‌کنند. کسی از سوراخ شدن دست نمی‌میرد. مجروح زیر لب گفت، گلوله از دستم گذشت، اما از مهره پشتم بیرون آمد. برداشتن من از اینجا بیفایده است. الان به شما میگویم که شما خودتان بهتر از هر جراح چطور میتوانید زخم را ببندید. پهلوی من روی این سنگ بنشینید. ماریوس اطاعت کرد. دختر سرش را روی زانوهای ماریوس گذاشت و بیان که به او نگاه کند گفت: اوه چه خوب، چقدر به آدم خوش می گذرد. خوب شد، دیگر درد نمی کشم. لحظه ای ساکت ماند، سپس با تلاش سر برگرداند و به ماریوس نگاه کرد و گفت: می دانید آقای ماریوس، اینکه شما توی آن باغ می رفتید مرا آزار می داد. این احساسم احمقانه بود، چون خودم بودم که خانه را نشانتان دادم. از این گذشته، من می بایست به خودم می گفتم که جوانی مثل شما. سخنش را قطع کرد و با پیمودن حالات برزخی تیره که بدون تردید در جانش بود، با لبخند دلگدازی سخن از سر گرفت و گفت: به نظر شما من زشت بودم، مگر نه؟ ادامه داد: ببینید، شما هم از دست رفته اید، حالا دیگر کسی نمیتواند از این سنگر بیرون برود. من بودم که به اینجا کشاندمتان. عجب، شما هم به زودی میمیرید. این را خوب میدانم. با وجود این، وقتی دیدم که شما را نشانه گرفتند، دستم را روی دهنه لوله تفنگ گذاشتم. چقدر این مضحک است، اما راستش میخواستم پیش از شما بمیرم. هنگام سخن گفتن دست سوراخ شده اش را روی سینه‌اش تکیه می‌داد، همانجا که یک سوراخ دیگر هم بود، و از آن دمادم موجی از خون مانند جهش شراب که از سوراخ دهان گشاده بشکه‌ای خارج شود بیرون می‌جست. ماریوس این موجود شوربخت را با شفقتی ژرف می‌نگریست. در آن دم صدای پتیگاوروش که مانند صدای خروسی جوان بود در سنگر تنین انداخت. کودک روی یکی از میزها رفته بود تا تفنگش را پر کند و با مسرت این ترانه ها را که در آن هنگام بین مردم بسیار هواخواه داشت می‌خواند. تا لافایت را ببیند ژاندارم تکرار می‌کند: فرار کنیم، فرار کنیم، فرار کنیم. اپونین اندکی بلند شد و گوش داد، سپس زمزمه کرد: اوست، و رو به ماریوس کرد و گفت: برادرم آنجاست، نباید مرا ببیند، به من غر خواهد زد. ماریوس که با تلخترین و دردناکترین حالت قلب خود به وظایفی که پدرش درباره تناردیه ها به او وصیت کرده بود میاندیشید. از دختر مجروح پرسید: برادر شما؟ برادر شما کیست؟ همین بچه. همین که آواز میخواند؟ بله. ماریوس حرکتی به خود داد. دختر مجروح گفت: اوه، حالا از اینجا نروید. دیگر آنقدر طول نخواهد کشید. گوش کنید، نمیخواهم برای شما بازی درآورم. در جیبم نامه‌ای برای شما دارم. از دیروز تا حالا. به من گفته شده بود توی صندوق پست بیاندازمش. من نگهش داشتم. نمیخواستم که به شما برسد. ولی چون در آن دنیا دوباره هم دیگر را میبینیم، ممکن است آن را از من مطالبه کنید. آخر آنجا همه هم دیگر را میبینند، مگر نه؟ نامه‌تان را بردارید. در حال تشنج، با دست سوراخ شدهش، دست ماریوس را گرفت. اما به نظر میرسید که دیگر رنج را احساس نمی کند. دست ماریوس را در جیب بلوزش گذاشت. ماریوس به راحتی آنجا کاغذی را احساس کرد. دختر مجروح گفت: بردارید. ماریوس نامه را برداشت. مجروح اشاره‌ای مبنی بر خرسندی کرد و گفت: حالا برای این زحمت به من یک قول بدهید. و حرفش را قطع کرد. ماریوس پرسید: که چه؟ قول بدهید. قول می‌دهم. به من قول بدهید وقتی مردم پیشانیم را ببوسید. من آن بوسه را احساس خواهم کرد. سپس سرش را روی زانوان ماریوس انداخت و پلک‌هایش بسته شد. ماریوس پنداشت که این جان مسکین رخت بربسته است. اپونین بی حرکت بود. ناگهان در اون لحظه که ماریوس او را در خواب ابدی می‌پنداشت، چشمانش را که ژرفای تاریک مرگ در آنها هویدا بود، به آرامی باز کرد و با لحنی که انگار شیرینیش در آن لحظه از جهان دیگر می‌آید به ماریوس گفت: به علاوه، گوش کنید، آقای ماریوس، من گمان می‌کنم که کمی عاشق شما بودم. و کوشید باز هم لبخندی بزند و مرد. ماریوس به بعدش وفا کرد. بوسه‌ای بر آن پیشانی کبود که قطره قطره عرق سرد از آن تراوش می‌کرد زد. این کار بی‌وفایی به کوزت نبود. وداعی اندیشناک و شیرین با یک روح بدبخت بود. ماریوس نامه‌ای را که اپونین به او داده بود بدون لرزش بر نداشته بود. او فوراً وقوع حادثه‌ای را در آن احساس کرده بود. برای خواندن نامه بیتاب بود. قلب مرد اینگونه ساخته شده. دختر بینوا به محض آنکه چشم فرو بست، ماریوس به فکر گشودن نامه افتاد. ماریوس اپونین را آرام بر زمین نهاد و رفت. چیزی به او می گفت که نمی تواند این نامه را جلوی این تن بی جان بخواند. در سالن پایین میخانه به شمعی نزدیک شد. این نوشته مختصر که با دقت ظریفانه زنانه بسته و لاکمهر شده بود، عنوان آن با خط یک زن و چنین بود: برای آقای ماریوس فون مرسی، خانه آقای کورفراک، کوچه وروری، شماره 16. ماریوس لاکمهر را باز کرد و خواند: محبوبم، افسوس پدرم می‌خواهد که فوراً از اینجا برویم. ما امشب در کوچه لوم آرمه شماره 7 خواهیم بود. 8 روز دیگر در انگلستان خواهیم بود. کوزت، 4 ژوئن. معصومیت این عشق چنان بود که ماریوس تا آن لحظه حتی خط کوزت را نمی شناخت. آنچرا که گذشته بود شاید بتوان در چند کلمه گفت. همه کارها را اپونین کرده بود. پس از شب 3 ژوئن یک فکر دوگانه در سرش افتاده بود. نقشه های پدرش و دزدان را درباره خانه کوچه پلومه برهم بزند و ماریوس را از کوزت جدا کند. لباس کهنه زنانش را با لباس جوان لودهی که سر رسیده بود و تفریحی در پوشیدن لباس زنانه دیده بود عوض کرد. در حالی که اپونین می‌خواست به لباس مردانه تغییر لباس بدهد. او بود که در میدان مارس اخطار پرمعنای تغییر منزل بدهید را به ژان والژان داده بود. ژان والژان هم به خانه برگشته و به کوزت گفته بود ما امشب حرکت می‌کنیم و با توسن به کوچه لوم آرمه می رویم. هفته آینده در لندن خواهیم بود. کوزت که از این ضربت ناگهانی بیچاره شده بود، 2-3 سطر با عجله برای ماریوس نوشته بود. اما چگونه این نامه را به پست برساند؟ او تنها بیرون نمی رفت و توسن هم متعجب از چنین مأموریت نامه را یقیناً به آقای فوشلوان نشان می داد. در گرماگرم این استراب، کوزت از خلال میله‌های آهنین باغ اپونین را در لباس مردانه دیده بود که بدون وقفه پیرامون باغ می‌گشت. کوزت این جوان کارگر را صدا زد. نامه را با 5 فرانک به او داد و گفته بود این پاکت را فوراً به نشانیش برسانید. اپونین نامه را در جیبش گذارده بود. روز بعد 5 ژوئن به خانه کورفراک رفته و سراغ ماریوس را گرفته بود. البته نه برای اینکه نامه را به او بدهد، بلکه به همون دلیل که هر روح حسود و عاشق درک می‌کند، یعنی فقط برای اینکه ببیند. آنجا منتظر ماریوس یا دست کم منتظر کورفراک ماند و باز برای اینکه ببیند. موقعی که کورفراک به او گفته بود ما به سنگر می‌رویم، فکری از ذهنش گذشته بود. خود را در این مرگ اندازد. همچنان که در برابر هر مرگ دیگر تردید به خود راه نمی‌داد، ماریوس را هم به آنجا براند. دنبال کورفراک رفته بود، جایی را که برای سنگرسازی تهیه شده بود، به خوبی شناخته و با نهایت اطمینان پرانتز. چه آنکه ماریوس هیچ اطلاع نیافته بود و او نگذاشته بود نامه کوزت به وی رسد، پس احتمال داشت که در آغاز شب به بعدگاه هر شبه برود. پرانتز بسته. اپونین به کوچه پلومه رفته، آنجا منتظر ماریوس مانده، به نام دوستانش به سنگر احضارش کرده و فکر کرده بود که با این احضار خواهد توانست ماریوس را به سنگر بکشاند. با خود حساب میکرد که ماریوس وقتی کوزت را نیابد به چه نومیدی دچار خواهد شد. اپونین اشتباه نکرده بود. به کوچه شانوربری برگشته بود، دیدیم که آنجا چه کرد. اپونین با آن شادی رقت‌انگیز دلهای حسود مرده بود. ماریوس نامه کوزت را غرق بوسه کرد. پس کوزت دوستش می داشت. یک لحظه به این فکر افتاد که دیگر نباید بمیرد. سپس به خود گفت، او می رود، پدرش به انگلستان می بردش، و پدر بزرگ من هم که با ازدواج مخالف است. پس هیچ چیز از شعامت سرنوشتم عوض نشده بود. آنگاه اندیشید که دو وظیفه برایش مانده است که باید انجام گیرد. آگاه کردن کوزت از مرگ خود و ارسال یک بدرودنامه عالی برای او و رهانیدن این کودک فقیر، برادر اپونین و پسر تناردیه از فاجعه‌ای که در می رسد. ماریوس پیش خود یک کیف بغلی حاوی دفترچه داشت. یک برگ کاغذ از آن کند و این چند سطر را با مداد بر آن کاغذ نوشت. عروسی من غیر ممکن بود. از پدر بزرگم تقاضا کردم، امتناع کرد. من ثروتی ندارم و تو چون منی. سوی تو دویدم و نیافتمت. می دانی که به تو چه قول داده بودم. به قولم وفا می کنم. می میرم. دوستت دارم. وقتی که این را می خوانی، روح من پیش تو خواهد بود و به تو لبخند خواهد زد. چون وسیله‌ای برای لاک و مهر کردن نام نداشت، آن را چارلا کرد و این نشانی را بر آن نوشت. به دست دوشیزه کوزت فوشلوان، خانه آقای فوشلوان، کوچه لوم آرمه شماره 7 برسد. نامه را تا کرد. لحظه اندیشید، کیف جای دفترچه‌اش را دوباره برداشت، بازش کرد و با همان مداد بر نخستین صفحه دفتر این چند سطر را نوشت. اسم من ماریوس پونمرسی است. جنازه‌ام را به خانه پدر بزرگم ببرید. پدر بزرگم آقای ژیل نورمان ساکن کوچه فیدو کالور شماره 6 در ماره است. کیف را در جیب لباسش گذاشت. سپس گاوروش را صدا زد. بچه لات به محض شنیدن صدای ماریوس با شادی و حاضر خدمتی پیش آمد. ماریوس گفت، آیا می خواهی برای من کاری بکنی؟ گاوروش گفت، هر کاری که بگویید. این نامه را می بینی؟ بله. این را بگیر و فوراً از سنگر بیرون برو. پرانتز. گاوروش مضطرب شد و به خاراندن پشت گوشش پرداخت. پرانتز بسته. و فردا صبح آن را به نشانیش برسان. کوچه لوم آرمه شماره 7 دوشیزه کوزت فوشلوان منزل آقای فوشلوان. گاوروش گفت خیلی خوب و دوان دوان به طرف کوچه ماندتور رفت. 7 تشنج‌های یک شهر در برابر طغیان جان آدمی چه اهمیتی دارند؟ آدمی ژرفایی است به مراتب عظیم‌تر از یک ملت. ژان والژان در همان لحظه دستخوش آشفتگی ترساوری بود. همه ورطه‌ها دوباره در وجودش دهان گشوده بودند. او مانند پاریس در آستانه یک انقلاب دهشت‌انگیز و تاریک می‌لرزید. چند ساعت برای بروز آن کفایت کرده بود. سرنوشت و وجدانش یکباره پوشیده از تاریکی شده بودند. درباره او نیز مثل پاریس می‌توان گفت دو اصل اساسی در حضور یکدیگر هستند، فرشته سفید و فرشته سیاه، همکنون در فراز پل دست به گریبان می شوند. کدام یک از این دو دیگری را پرت خواهد کرد؟ کدام یک اختیار او را به دست خواهد گرفت؟ شب همین پنجم ژوئن، ژان والژان به اتفاق کوزت و توسن در کوچه لوم آرمه مستقر شده بود. آنجا بلایی در انتظارش بود. ژان والژان توسن را همراه آورده بود، کاری که هرگز در غیبت‌های پیشینش نکرده بود. پیشبینی می‌کرد که شاید دیگر به کوچه پلومه باز نگردد و نه می‌توانست توسن را پشت سر خود جا گذارد و نه می‌توانست راز خود را به او بگوید. از طرف دیگر، ژان والژان توسن را مخلص و معتمد می‌دانست. بین خادم و مخدوم خیانت از کنجکاوی آغاز شد. اما توسن که انگار مقدر شده باشد که خدمتکار ژان والژان است، اصلاً کنجکاو نبود. توسن در خلال سخن گفتن لکنت‌آمیز خود می‌گفت: من همینم. من وظیفه‌ام را انجام می‌دهم. چیزهای دیگر به من مربوط نیست. در این رفتن از کوچه پلومه که تقریباً به منزله فرار بود، ژان والژان چیزی بر نداشته بود جز یک چمدان کوچک اتراگین که کوزت آن را پرانتز جدایی ناپذیر پرانتز بسته نام گذاشته بود. چمدان‌های پر احتیاج به کارگران حمل و نقل دارد و این کارگران می‌توانند از گواهان باشند. درشکه‌ای جلوی در کوچه بابلون حاضر کرده بود و با آن رفته بودند. فقط توسن با زحمت زیاد اجازه گرفته بود که چند بسته حاوی چند دست پیراهن و لباس و لوازم آرایش بردارد. کوزت چیزی جز نوشت افزار و مرکب خوشکن بر نداشته بود. ژان والژان برای آنکه این ناپدید شدن را بیش از پیش دور از نظرها و در تاریکی انجام دهد، کار را به نوعی ترتیب داده بود که کلاه فرنگی کوچه پلومه را ترک نگوید مگر پس از گذشتن روز، و همین فرصت به کوزت امکان داده بود که نامش را برای ماریوس بنویسد. آنها وقتی به کوچه لوم آرمه رسیدند که کاملا شب شده بود. انسان به همان اندازه که احمقانه مضطرب می شود، اطمینان نیز حاصل می کند. سرشت انسانی این گونه است. ژان والژان همین که به کوچه لوم آرمه رسید، استرابش آشکار شد و رفته رفته زایل گردید. اولین سعیش این بود که جدایی ناپذیرش را کنار خود بگذارد. خوب خوابید. شب اندرز می دهد و می توان افزود شب آرامش می بخشد. بامداد روز بعد تقریباً با نشاط بیدار شد. سالن غذاخوری را زیبا یافت و حالان که بدریخت بود. با اساسیه‌ای مرکب از یک میز گرد کهنه، یک دولابچه کوتاه که آینه‌ای خمیده بالای آن بود، یک نیمکت کرم خورده و چند صندلی که بخچه‌های توسن روی آنها ریخته بود. در یکی از این بخچه‌ها از یک گوشه بازمانده اونیفرم گارد ملی ژان والژان دیده می‌شد. اما کوزت به توسن دستور داده بود که مقداری آب گوشت به اتاقش ببرد و ظاهر نشد مگر شب. مقارن ساعت 5 توسن که می رفت و می آمد و در این اسباب کشی کوچک بسیار سرگرم بود، روی میز سالن غذاخوری یک مرغ سرد گذاشته بود که کوزت به احترام پدرش راضی شده بود فقط به آن نگاه کند. سپس کوزت به بهانه یک سردرد پابرجا به ژان والژان شب بخیر گفته و به اتاق خوابش رفته بود و در به روی خود بسته بود. ژان والژان یک بال مرغ را با اشتها خورده، آرنج را به میز تکیه داده، کم کم آرامش خود را باز یافته و از امنیت خود بهره‌مند شده بود. زمانی که شام قناعت آمیزش را می‌خورد، دو یا سه دفعه به طور مبهم شنیده بود که توسن با لکنت زبان به او می‌گوید: آقا، هیاهویی به راه افتاده است. در پاریس زد و خورد می کنند. اما ژان والژان چنان به انبوه حالات درونی خود سرگرم بود که کمترین توجهی به گفته کوسن نکرده بود. در حقیقت اصلا نشنیده بود. از جا برخاست و به قدم زدن از پنجره تا در و از در تا پنجره پرداخت. بیش از پیش با آرامش. در حال که در طول و عرض اتاق با قدم‌های آهسته راه می‌رفت، ناگهان نگاهش با چیز عجیبی روبرو شد. روبروی خود در آینه خمیده که روی دولابچه بود، این چند سطر را به طور مشخص خواند: محبوبم، افسوس، پدرم می‌خواهد که ما را فوراً از اینجا ببرد. ما امشب در کوچه لوم آرمه شماره 7 خواهیم بود. 8 روز دیگر در انگلستان خواهیم بود. کوزت 4 ژوئن. ژان والژان با چشمان دریده و حیرت زده بر جای ماند. کوزت هنگام رسیدن به این خانه مرکب خوشکنش را روی دولابچه و جلوی آینه گذاشته بود و کاملا غرق در غم دردناک خود همانجا فراموشش کرده بود، بیان که متوجه باشد که بازش گذاشته و درست همان صفحه‌اش را باز گذارده است که چند سطر نامه‌ای را که نوشته و کارگر جوان رهگذر کوچه پلومه را مأمور رساندن آن کرده بود، با آن چسبانده و با آن خوش کرده است. نوشته روی مرکب خوش کن کاملا اثر گذاشته بود. آینه نوشته را در خود منعکس می‌کرد. در نتیجه آنچه در هندسه تصویر قرینه نامیده می شود حاصل شده بود. این گونه سطرهایی که روی مرکب خوشکن بر عکس اصل نقش شده بودند در آینه به وضع طبیعی خود در آمده بودند و شکل اصلی خود را نشان می دادند. و ژان والژان نامه ای را که کوزت شب پیش برای ماریوس نوشته بود پیش چشم داشت. این ساده و سائق آسا بود. ژان والژان به طرف آینه رفت. آن چند سطر را دوباره خواند، اما هیچ باور نکرد. در حقیقت این سطرها به نظرش مثل چیزهایی بود که در روشنایی برق ظاهر می شوند. این یک توهم بود. چون این چیزی غیر ممکن بود. همچون چیزی وجود نداشت. کم کم ادراکش قطعی تر شد. به مرکب خوشکن کوزت نگاه کرد و احساس حقیقت امر در او باز آمد.